يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العلي العظيم.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی تو مونسی همیشه انیس انس و جانی کتاب آسمانی شفای مؤمنانی.
اینجا رادیو معارف و این برنامه آنسوی چشم‌های شبکه رادیوی معارفه که ویژه نابینایان عزیز تقدیم میشه و شما شنوندگان گرامی در این شب تابستانی شنونده این برنامه هستید. همطور که میدونید ما در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضوانی هستیم و از صحبت‌های ارزشمند ایشون بهره‌مند میشیم. آقا یه موضوعی رو فرمودید شما، با استفاده از این موضوع من میخوام سوالم رو ادامه بدم. شما گفتین که لازمه خودباوری فرد نابینا خودباوری در خانواده فرد نابیناست. در این باره اگر توضیحی بیشتر بدید من فکر میکنم که خیلی لازم باشه. در خدمتون هست.
من اشاره میکنم به یک واقعیتی که اخیراً حالا برای بنده خانواده ای از خانواده هایی که فرزند نابینا داشتند و نابیناشون هم در سن و سال عرض کنم که جوانی بود،
بله،
مراجعه ای داشتند به کانون نابینایان، بحث صحبت و مشاوره و اینها بود و خب مادر خانواده این مسئله رو مطرح کرد که برای ازدواج عرض کنم که این خانوم ها یا آقایون نابینا چه کارهایی انجام گرفته.
بله،
بنده سوال کردم که دختر خانم شما الان این آمادگی رو برای ازدواج داره، اون آمادگی اولیه رو؟ بعد با خود دختر خانم صحبت کردم، دیدم ایشون عرض کنم خدمت شما خیلی از کارهایی که باید یاد میگرفت در ایام کودکی یا در ایام نوجوانی برای اینکه آمادگی پیدا بکنه که یک خانه رو اداره بکنه، این کار اتفاق نیفتاده بود. دختر خانم میگفت هر موقع خواستم برم پای عرض کنم که اجاق گاز، مادرم به من گفتش که شما دستت میسوزه، عرض کنم که اگر بخوای ظرف بشوری، به عنوان مثال ظرف رو میاندازی، در صورتی که این واقعیت نداره. ما خیلی از خانم های نابینا اون هستن که این آموزش ها رو که در خانه دیدند و مادران آنها پا به پای اونها عرض کنم که آمدن و یاد دادن مسائل مهارت های زندگی رو به اونها، الان زندگی خودشون رو کاملا دارن اداره میکنن.
همینطوره.
حتی من عرض کنم خانواده خود بنده که ما بعضا سر میزنیم به بعضی از این خانواده های نابینا، عرض کنم به من میگفت که حاج آقا من وقتی تو خونه این خانم و آقا رفتم احساس کردم این خانم نابینا نیست بلکه من نابینام، اینقدر دقیق، اینقدر عرض کنم با استعداد نسبت به امور منزل، تدابیر، نظافت منزل، امور رسیدگی به امور بچه ها اینقدر تبحر داشت و اینقدر عرض کنم که کاملا اشراف داشت بر این مطالب که خانواده بنده که همچین صحبتی رو کردم گفتن من احساس میکنم در مقابل اینها من نابینام. بنابراین نکته مهمی که اینجا وجود داره، خانواده ها باید وقت بذارن، بالاخص مادر بزرگوار باید وقت بذاره برای این دختر نابیناش، پدر بزرگوار باید برای این پسرش وقت بذاره و مهارت‌هایی رو که در آینده لازم هست به این یادآوری کنن، یاد بدن. اگر فرزندشون خواست از پله پایین بره، اگر یک مرتبه اصلا افتاد، این رو باید البته اشراف داشته باشن، این رو باید بهشون تذکر بدن، ولی اینکه همیشه دست فرزندش رو بگیره هر جا که اون میخواد بره ببره بیاره، این ممنوعه. این توانمندی رو باید حتما در خانواده یاد بگیرن که اگر وقت گذاشتن و عرض کنم اینجا این اتفاق خوشگوار افتاد، مسائل و مشکلات بعدی هم به مراتب کمتر خواهد شد.
دقیقاً همینطوره. خیلی واقعا استفاده کردیم تا اینجای برنامه از صحبت‌های حضرت عالی حاج آقای دکتر رضوانی و انشالله در ادامه برنامه هم در خدمت شما خواهیم بود.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمالی
نستو. خب شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز. در این قسمت از برنامه میخواییم بریم سراغ بخش روایی برنامه. سرکار خانم بقالی زاده یکی از داستان هایی رو که خودشون نوشتن برامون آماده کردن، این بخش رو با هم میشنم.
از اتوبوس پیاده شد، قصد عبور از خیابان را داشت. ناگهان کسی توجهش را جلب کرد، کسی که عصایی در دست داشت، عصایی به رنگ سپید که نشان می داد فردی که آن را در دست دارد نابیناست. به سراغ مرد نابینا رفت، سلام کرد. مرد نابینا با لبخند پاسخش را داد. رهگذر گفت اگر می خواهید از خیابان عبور کنید می توانم همراهیتان کنم. مرد تشکر کرد و دست در دست هم به آن سوی خیابان رفتند. چند قدمی که از خیابان دور شدند، مرد عابر گفت ببخشید، من باید در همایشی که در ساختمان روبرو برگزار می شود شرکت کنم و متاسفانه بیش از این نمی توانم شما را همراهی کنم. مرد نابینا گفت اتفاقا من هم می خواهم در همین همایش شرکت کنم. با هم وارد سالن همایش شدند و در کنار هم نشستند. رهگذر تقریبا هیچ چیز از برنامه متوجه نشد، زیرا در طول برگزاری آن تمام حواسش، فکرش و نگاهش متوجه یک چیز بود و آن کسی بود که در کنارش نشسته بود. در واقع آن چشم‌های بی‌فروغ تمام اندیشه مرد را به خود مشغول کرده بود. در پایان مراسم زمان تجلیل از افراد موفق و نخبه فرا رسید. اولین نامی که خوانده شد مرد نابینا برخاست و از رهگذر که حالا دوست جدیدش بود خواست او را برای دریافت هدیه تا روی سن همراهی کند. پس از گرفتن هدیه مجری برنامه از او پرسید بزرگترین آرزویتان چیست؟ و او مصمم و با تمام وجود پاسخ داد بزرگترین آرزویم این است که وقتی مردم در اجتماع یک فرد نابینا را می‌بینند به جای توجه به چشمان نابینا و محدودیت‌هایش به این بیندیشند که او یقیناً یک انسان با استعداد و توانمند است، یعنی به جای نگریستن بر چشم‌های ما آن سوی چشم‌های ما را نگاه کنند.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه آن سوی چشم‌ها. در ادامه برنامه باز هم خدمت مهمان محترم و کارشناس ارجمند این برنامه هستیم. آقای دکتر رضوانی رو همچنان در استودیو خدمتشون هستیم و از محضرشون استفاده می‌کنیم. آقا امشب بحثمون رسید به موضوع دلسوزی خانواده‌ها. موضوعی که بخش های مختلف داره قطعا و زاویه های مختلفی داره. یه مطلبی هست اینجا، اونم این که این دلسوزی که شما فرمودید که اگر باشه خودباوری رو ممکنه که متوقف بکنه و مختل بکنه، این دلسوزی در چه حده؟ خب آیا اصلا دلسوزی به هیچ عنوان برای فرد نابینا نباید باشه؟ این رو در خصوصش یه مقداری بیشتر توضیح بدید برای ما و شنوندگان عزیز برنامه.
من تشکر میکنم از ریزبینی حضرت عالی که اشراف دارید بر مطالب، و اون این که همونطور که شما فرمودید دلسوزی، ما یک دلسوزی واقعی داریم که از محضر شما هر پدر و مادری دلسوز فرزند خودش هست، نگران آینده اون هست، برای آیندهش میخواد برنامه ریزی بکنه. اما این دلسوزی فرق میکنه با اون دلسوزی که من بنده عرض کردم خدا اینا کرده از باب ترحم باشه نسبت به این فرزند، که این دلسوزی بدین معناست که شخصی که اون پتانسیل واقعی رو داره برای رسیدن به یک هدف، برای انجام یک کار، این رو میتواند انجام بده، اما اشخاصی بالاخص خانواده باید مدیریت داشته باشند، باید اشراف داشته باشند که این فرزند رو آماده بکنند. اما این مدیریت رو خانواده حذف میکنه در افرادی که میخوان دلسوزانه با دید ترحمی به فرزندان خودشون نگاه کنن، این مدیریت کلان رو میاد حذف میکنه و یک دلسوزی های، حالا ما بهش میگیم که دلسوزی های بیمورد، که این دلسوزی وقتی این چنین شد خدایی ناکرده باعث میشه که فرزندشون اون نیرویی که خداوند درش گذاشته بالقوه که میتونه آمادگی پیدا بکنه برای اداره یک زندگی سالم و یک زندگی که مستقل باشه، این اون مسئله رو تحت شعاع قرار میده و فرزندی بار خواهد آمد که کم و بیش خود بنده الان برخورد داشتم که خانواده مثل اون مثالی که قبلا بهتون عرض کردم که برای آمادگی برای این کارها دختر خانومی میخواد آشپزی یاد بگیره، اگه یک بار کار دستش هم برید این دیگه قرار نیست که برای همیشه این کار تعطیل بشه.
درسته.
مادر باید بیاد بهش توضیح بده، همونطوری که افراد بینا هم دستشون رو میبرن، بعضن پیش میاد که برای پوست کندن، برای کارهای آشپزی دستشون بریده میشه. خب اگه قرار باشه
همه بعضن میسوزونن آقای دکتر،
بعد اگه قرار باشه همه کار تعطیل بشه و بگیم خب حالا که چون این اتفاق افتاد دیگه شما نمیخواد اصلا این کارا رو انجام بدی و این مهارت رو یاد نگیر، این میشود که دلسوزی عرض کردم بیمورد، که این یه مقداری باید عرض کنم خانواده های بزرگوار بلخص مادران صبور و ایثارگر حواسشون باشه که هر چقدر وقت صرف کنن برای ایجاد انگیزه توانمندی در این عزیزان نابینا، این به مراتب آینده درخشانتری جلوی روی فرزندان نابیناشون خواهد بود
ان شاء الله. حاجا صحبت‌های شما بسیار شیرین و شیوا هست، منتها آنچه که نیست وقته که ما بتونیم بیشتر از صحبت‌های شما امشب استفاده بکنیم. همینجا من این قول رو از حضرت عالی می‌گیرم که ان شاء الله در برنامه دیگر آن سوی چشم ها باز هم خدمتتون باشیم و این مبحث رو به اتفاق حضرت عالی ادامه بدیم.
بنده هم تشکر میکنم از عوامل برنامه و شما مجری توانمند و استدعایم که از خانواده های بزرگوار داریم، اگر بعضن برای ایجاد خودباوری در فرزندانشون اون علم رو ندارن، اون ارسکان تجربه رو ندارن، می توانند با مراکزی که در حال در سرتاسر استانها وجود داره، عرض کنم که انجیو هایی که در رابطه با نابینایان کار انجام میدن، با ارتباط با اونها، با عرض کنم که خواندن کتابی، عرض کنم مطلبی، مقاله‌ای در این مورد، اون توانمندی خودشون رو به روز رسانی بکنن که بتونن این موارد رو در فرزندان خودشون انشالله با نیروی بیشتر و بهتری به وجود بیارن.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. بریم ببینیم که آقای امیر سرمدی امشب در بخش اخبار نابینایان چه خبرهایی رو برای ما آماده کرده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان برنامه آن سوی چشم ها شبکه رادیویی معارف. امشب هم در خدمتون هستم با مروری بر آخرین اخبار نابینایان و معلولان کشورمون. وحید رجبلو مدیرعامل شرکت توانیتو و از معلولان کارآفرین کشورمون تونست به جمع 10 جوان برتر دنیا راه پیدا بکنه. آقای رجبلو تنها کسیه که اولین جوان ایرانیه که تونسته به این افتخار بزرگ دست پیدا بکنه و تنها معلولی هم هست که تا به حال تونسته در رتبه 10 جوان برتر دنیا قرار بگیره. فدراسیون نابینان در نظر داره مسابقات قهرمانی کشوری آمادگی جسمانی رو به صورت غیر حضوری برگزار بکنه. این مسابقات در دو رده سنی بالای 20 سال و زیر 20 سال برگزار خواهد شد. متولدین سال 1380 به بعد میتونن در رده سنی جوانان شرکت بکنن. رقابت ها در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشه و از هر استان به 3 نفر امتیازدهی خواهد شد و نهایتاً به نفرات برتر حکم و مدال اعطا خواهد شد. نابینایان و کمبینایان از سراسر کشور میتونن تا 25 شهریور ماه از راههایی که در اطلاعیه فدراسیون نابینایان در وبسایت این فدراسیون منتشر شده در مسابقات قهرمانی کشور آمادگی جسمانی شرکت بکنن. پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور. آقای قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی گفتن که برای بار دوم دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی جهت توانمندسازی این عزیزان کمک هزینه تحصیلی واسشون واریز شده. برای دانشجویان کاردانی 400,000 تومان، کارشناسی 600، کارشناسی ارشد 1,000,000 تومان و برای دانشجویان رشته دکترا هم تا 2,000,000 تومان به کارت این عزیزان واریز شده. پیشتر صرفاً دانشجویان دانشگاه آزاد از خدمات سازمان بهزیستی استفاده می‌کردن، اما الان برای دومین ترمه که دانشجویان دانشگاه دولتی هم از این تسهیلات میتونن استفاده بکنن. و خبر آخر اختصاص میدم به آغاز طرح غربالگری بینایی سنجی کودکان 3 تا 6 سال. معاون پیشگیری از امور معلولیت سازمان بهزیستی کشور گفتن که به جهت شیوع ویروس کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت که همیشه طرح غربالگری بینایی سنجی کودکان 3 تا 6 سال در فصل پاییز برگزار میشد، اما از 15 تیر ماه این طرح آغاز شده و همه خانواده ها رو فراخوان دادن که کودکان 3 تا 6 سال دارن به مراکز دولتی و غیر دولتی که طرح کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان رو میسنجن مراجعه بکنن. هزینه این طرح در مراکز دولتی 3000 تومان و در مراکز غیر دولتی 6600 تومان اعلام شده. تشکر میکنم که در این برنامه هم همراه من بودید. انشالله در برنامه های آتی هم همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین اخبار حوزه نابینایان و معلولان.
و اما رسیدیم به بخش بعدی برنامه، بیان یک حکم از احکام شرعی مورد استفاده نابینایان با بیان حجت الاسلام ابراهیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خصوصا روشندلان بزرگوار. خب این بزرگواران مثل دیگران مکلف هستند که بدون وضو به آیات قرآن و اسماء متبرکه دست نزنند. خب نوشته های دستشون میاد، روزنامه های دستشون میاد و احیانا نوشته هایی و کتبی به دستشون میاد که حتی به خط بریله و از نظر عرف آگاه هم اینها خط به حساب میاد، نه اینکه صرفا یک علامتی بوده باشن برای حروف. البته همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، برخی از مراجع نظر دارن که اگر عرفا خط به حساب بیاد بی وضو نمیشه دستت، مثل خود حضرت آقا و آیت الله مکارم شیرازی. برخی مثل آیت الله سیستانی فرمودن که به خط بریل بی وضو میشه دستت. خب حالا این تفاوت فتوا است که هر کس باید طبق نظر مرجع خودش عمل بکنه. اما سوال دومی که در اینجا پیش میاد که این هست که ما کتبی رو در دست میگیریم و نمیدانیم که در این نوشته هایی که حالا به خط بریل هم هست آیا اسامی مقدسه یا آیت قرآن استفاده شده یا نشده، و برای خواندن آنها خب لمس میکنن و میخوانن و احیانا وسط مطالعه متوجه میشن که آیات قرآنی وجود داره. هر جا که عزیزان روشندل متوجه شدن که در این کتاب آیات قرآن وجود داره یا اسامی مقدس مثل خود اسم خدای متعال وجود داره، اگر وضو نداشته باشن اونجا دیگه نباید ادامه بدن. اما این که در قبل از مطالعه واجب تفحص بکنن که آیا در این صفحه که میخواد مطالعه بکنه آیه وجود داره، اسم مقدسی وجود داره، اینجا غالب مراجع فرمودن که خیر، تفحص و تحقیق لازم نیست و اگر در بین مطالعه متوجه شد که آیه وجود داره و وضو نداشته باشه اونجا واجب هست که دیگه از لمس اجتناب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردنید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
خب برنامه این هفته آن سوی چشم ها هم به ایستگاه پایانی خودش رسید. خیلی لطف کردید که امشب هم ما رو همراهی کردید. ممنونم از شما مخاطبان عزیز رادیو معارف، ممنونم از شما نابینایان عزیز. شما شنوندگان گرامی میتونید در زمان پخش برنامه و حالا در طول هفته از طریق شماره تلفن 329-10-552 با پیش شماره 025 با ما در ارتباط باشید و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 در اختیار شما هست که بتونید پیام های خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. اما امروز هم که پشت سر گذاشتیم، همطور که میدونید جمعه بود و جمعه ها متعلق است به وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم آقا جانمون حجت ابن الحسن. امیدواریم که شاهد اون روزی باشیم که صدای انالمهدی حضرتش به گوش ما برسه. کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران،
با تو بودن کنار تو ماندن آرزوی تمام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
مطلب دیگری که باز انسان را میترساند که خدای نخواستن نبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند، و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشه و او این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشه. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغلهای مختلف دارند اگر اختلافی در بین اونها وارد بشه به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد این اختلاف به بازارم کشیده میشد، به خیابانم کشیده میشد. برای اینکه شما عادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است. و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده، مایی که همه دعوت میکنیم به اینکه مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمون را بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند، ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانی است که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد. و اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچه معجزه ای را ایجاد کنند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.